بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. به مناسبت سؤالها و جوابهای قرآن بحث ما به اینجا رسید که اسلام با تمام وسائل می کوشد جنگ در جامعه بشری نباشد. جنگ یک بیماری است. آدم سالم و جامعه سالم نیاز به جراحی ندارد، اما بیماری که آمد گاه برای حل مشکل انسان متوسل به جراحی هم می شود. در بیانات گذشته عرض کردم از مجموع آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که چهار هدف برای جنگ در اسلام هست. اول، هدف دفاع از کیان اسلام و مسلمین و عزت و شرف و کرامت اونها. دوم، حمایت از مظلومان. اسلام میگه در مقابل ظلم ظالم خاموش نشه، ولو اینکه مظلوم تو نباشی، دیگری باش. وظیفه انسانیت و اسلامیت ایجاب میکند جلو ظلم ظالم را در هر جا، در هر زمان، در هر مکان ما بگیریم اگر قدرت داریم. و اما سومین هدف که موضوع بحث امروز است، پایان دادن به درگیری های داخلی کشور اسلام. گاهی لازم می شود مسلمانان متوسل به جنگ بشوند تا یه درگیری داخلی بین دو قبیله رو از بین ببرند. این همان چیزی است که در دنیای امروز به عنوان نیروی محافظ صلح نامیده میشه. 1400 سال قبل اسلام به مسلمانان دستور داد مسلمین در میان خودشون یه نیرو داشته باشن که اگر صلح در کشورهای اسلامی به هم خورد اینا برن جلو جنگو بگیرن. سند این هدف آیه 9 سوره حجرات: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنان درگیر با هم شدن، فاصلحوا بینهما، ننشینید تماشا کنید. گاهی انسان میبینه تو کوچه و بازار دو جوان نادان به جان هم افتادن، ملت هم ایستادن تماشا میکنن. این خلاف وظیفه اسلامه. دو نفر، دو قبیله، دو جمعیت بزرگ از مسلمانان درگیر شدن، مسلمانان دیگر نباید تماشاشی باشند. فصلهو بینهما، در میان اونها صلح ایجاد کنید. تمام وسایل صلح رو فراهم کردید، نشد. فإن بغت احداهما علی الاخرى، یک گروه بر گروه دیگر ظلم و ستم کرد، فقاتل التي تبغی، با اون جمعیت ظالم بجنگید، حتی تفیع الی امر الله، تا تن به فرمان خدا در بدهد و تسلیم بشه. حالا که تسلیم شد میگید خدا حافظ رو میرید؟ نه، بنشینید ریشه اون نزاع رو خوش کنید، فردا دوباره با هم درگیر میشن. فإن فاءت، اگر تمام شد درگیری، فصلهو بینهما، دعوا سر چی بوده؟ مالی بوده، مقامی بوده، دیهی بوده، قصاصی بوده، بدی بوده، بیراهی بوده، چی بوده؟ بخشکانید. فصلهو بینهما بالعدل، اصلاح هم که میکنی نگو من از فلان قبیلم طرف قبیلم رو بگیرم، نه، بالعدل، با عدالت اصلاح کن. ان الله يحب المقسطين، خدا عادلان رو دوست میداره. این آیه 9 که اجازه میدهد برای جلوگیری کردن از جنگ های داخلی مسلمانان نیروی محافظ صلح داشته باشند و به وسیله اون جلو درگیری های کشور اسلامی رو بگیرن. آیه 10، انما المؤمنون اخوه. این انما چقدر پرمعنیه. افراد با ایمان فقط برادر همه، یعنی هیچ گونه نگرانی در میان اونها نباید باشه، فقط برادرم. فصلهو بین اخویکم، اگر دو برادر شما با هم نزاعی داشتن بر سر چیزی، اصلاح بدید بین اینها. تماشا نکنه اینا دارن همدیگر رو میزنند و میکوبند و نابود میکنن. و اتقوا الله، تقوای الهی رو در موقع اصلاح در نظر بگیرید، لعلکم ترحمون. در شأن نزول این آیات دو تا نقل هست. یکی این که دو قبیله در عرب بود به نام اوس و خزرج، همه اینها جز انصار بودن، انصار مدینه. اینا در زمان جاهلیت با هم خرده حساب زیادی داشتن، درگیر بودن. اسلام آمد، تمام شد، اما رسوباتش باقی بود. یه روز به جان هم افتادن، آیه شریفه نازل شد، مسلمانان برخیزید و اینا رو به هم اصلاح بدید، اگر یکی بخواد زور بگه جلو زورگو رو بگیرید. بعضی هم گفتن دو نفر از دو قبیله با هم نزاع داشتن، نزاعشون که بالا گرفت، این قبیله به حمایت این، اون قبیله هم به حمایت این، حق میگه باطل میگه، کار نداریم، اهل قبیله مونه، باید بزنین. آیه نازل شد، مسلمانان تماشاچی نباشید، برخیزید و اصلاح کنید. دشمنانی که به ما وصله خشونت یا طرفداری از جنگ میچسبانن، این دعایه رو ببینن. سه بار در این دعایه کلمه اصلاح آمده. اول میگه اصلهو بینهما، بعد میگه اصلهو بینهما بالعدل، بعد میگه اصلهو بین اخویکم. سه بار دستور اصلاح میده. اسلام طرفدار صلح و برادری و دوستیه. آیا واقعا ما مسلمان ها عمل به این دستورات کردیم؟ میکنیم؟ سالیان دراز در افغانستان، کشور برادر ما، چند گروه به جان هم افتاده بودن. بقیه کشورهای اسلامی چیکار میکردن؟ تماشاچی بودن. اگر کشوری هم مثل ایران فریاد برمی آورد، کسی این فریاد رو جواب نمیداد، همکاری نمیکرد. در دنیای امروز سازمان ملل یا شورای امنیت یه نیروی پاسدار صلح یا حافظ صلح داره که اگر در دنیا جایی جنگ می شود این نیرو رو بفرستن خاموش کنن. و چون این نیرو از همه کشورها هست، ایمان به حسن نیتش دارن و تا به حال هم نقش در نقاط مختلف داشته. اسلام 1400 سال قبل به ما گفته شما مسلمان ها باید همچین جمعیت حافظ صلح داشته باشید. الان در عراق ببینید چه خبره. گروه های از مسلمین به جان هم افتادن. یه عده تماشاچی هن، یه عده دارن روی آتش بنزین میریزن، کمک میکنن. اگر بیگانگان مثل آمریکا و انگلستان آتش بیار این معرکه باشند، ما غیر از این انتظاری ازشون نداریم. اونها با ایجاد اختلاف منافعشون رو حفظ میکنند. اما چرا مسلمانان آتش بیار این معرکه باشند؟ چرا؟ عوامل عقب افتادگی این هاست که عرض می کنم. تعلیمات اسلام قوی، نیرومند، محکم، ما به فراموشی سپردیم. عرض کردم همین آیه مورد بحث ما، آیه 217 سوره بقره که میگه 4 ماه از سال جنگ حرامه، تو این جنگ هایی که اخیراً بین مسلمان ها واقع شد کدام یک از گروه ها این 4 ماه رو احترام کردن؟ کدام یک؟ وقتی تعلیمات اسلام فراموش بشه نتیجهش این. در اینجا من چند حدیث میخوام خدمت شما بخوانم، بعدم یه نتیجه گیری لازم برای ماه رمضان بگیرم، بلکه بتونیم با این نتیجه گیری یه تحولی در دلها و افکار ایجاد کنیم. حدیثی از پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد است. حدیث معروفیه. فرمود المؤمن اخ المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه. کل جسد الواحد، همه اعضاء یک پیکرن. ازشتکا شیئا من وجد علم ذلک فی سایر بدنه. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. اگر در گوشه از کشور اسلامی ناراحتی پیدا بشه همه مسلمان ها باید ناراحت بشن. زلزله آمد همه به پاخیزن، سونامی بود و حمله آب دریا بود همه به پاخیزن، بیماری بود، خوشحالی بود، جنگ بود، نزاع بود، حمله دشمن بود، همه باید ناراحت بشن. آدم چشماش درد میگیره، تمام بدن بسیج میشه، تب میکنه. تب یعنی بسیج تمام نیروهای بدن، جریان خون سریعتر میشه، خون به همه اعضا بیشتر میرسه، ضربان قلب بالا میره، سرویس دهی معده و روده و کلیه و قوی تر میشه، همه بسیج میشن این عضو بیمار رو نجاتش بدن. در جهان اسلام باید همین باشه. حدیث دیگر از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام است. در همین ایام ماه مبارک رمضان که در بستر بیماری شهادت افتاده بود، فرمود اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی به تقوى الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم. حسن و حسین عزیزم، همه شما رو سفارش میکنم به تقوا، به نظم، به اصلاح در میان مردم، به هر قیمتی ممکنه. مفضل ابن عمر از اصحاب امام صادقه، میگه امام صادق علیه السلام یه مبلغ پولی به من داده بود، فرمود مفضل اگر دیدی شیعان من با هم اختلافی دارن سری امر مالی، از کیسه من بده و بین اینا صلح ایجاد کن. با خرج امام صادق صلح در میان شیعان. دو نفر از شیعان با هم اختلاف داشتند و مفضل اینا رو صدا زد، چه خبره؟ دعوا سر 400 درهمه. مثلا من میگم اداء دین کردم، و میگه یادم نیست. مفضل گفت اگر 400 درهمو بدم تمامه؟ گفتن تمامه. گفت بسم الله داد. بعد گفت ولی بدانید این 400 درهم که دادم مال من نبودا، مال امامتون امام صادق بود، به من دستور داده اختلافات رو از میان شیعان برچینم. این برنامه است. تماشاچی در اختلافات در اسلام در عالم تشیع معنی نداره، همه مسئولن. یه حدیث مهمی هست، من یه بار خوندم، بعضی از عزیزان آمدن پیش من گفتن حدیثی رو که سابقا خوندید دلون میخواد امسال هم برای ما بخوانید، حدیث تکاندنده است. حدیث مرحوم کلینی در کافی داره، مرحوم محدث قمی هم در سفینة البحار در ماده هجران حجره های دو چشم، هجران یعنی قهر کردن، در اونجا داره. حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود ایما مسلمین تهاجرا. خوب دقت کنید خواهران برادران، هرگاه دو مسلمان با هم قهر کردند، فمکسا سلاست ایام لم یستلها، روز اول قهری هیچ، روز دوم هیچ، روز سوم اگر گذشت صلح نکردی چی میشه؟ فماتا کانا خارجین عن الاسلام. بعد از سه روز قهر کردن اگر از دنیا برن، مسلمان از دنیا نخواهند رفت. فرمود هر کدام پیش قدم در صلح بشود، زیل حدیثه، هر کدام پیش گام در صلح بشود روز قیامت پیش قدم در بهشت است. برادرانی رسولان داریم بر سر ارسیه پدر 12 سال از قهر، خاک بر سر این مال دنیا که بر سر مختصری از آن دو برادر 12 سالان به هم قهره. برادران خواهران، ماه رمضان بهترین فرصته، دلها آماده است. اگر با هم قهر هستید از این فرصت استفاده کن. قهرها و نامهربانی ها معمولا مال مسائل مادیه، نه مال مسائل معنوی. بیایید از این فرصت ماه رمضان استفاده کنید، دست آشتی به سوی هم دراز کنید. بهترین کار در این ماه همینه. اگر میبینید دو برادر قهرن، برادر سوم، عمو، دایی، پسر عموها جمع بشند و اینا آشتی بدن. زنانی از خانه شوهر قهر کردن به خانه پدر رفتن، برید واسطه بشید، بیارید اینا آشتی بدید. بهترین کاری که در ماه رمضان میتونید بکنید همینه. من یه نکته دیگر در این زمینه عرض کنم، این بحث کامل بشه. ما یه چیزی در قرآن داریم به نام دادگاه خانواده. قرآن مجید میگه ان خفتم شقاق بینهما، اگر ترسیدید این زن و شوهر اختلاف پیدا کردند و از هم جدا شدند، فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها، یه حکم از خانواده زن و یه حکم از خانواده مرد. این یورید اصلاحاً یوفق الله بینهما، اینا بنشینند و اصلاح کنن اینا را با هم. یه وقت میبینن به هیچ قیمت اینا با هم نمیسازن، اون آخرین دوا طلاقه. اما معمولا این چنین نیست. الان یه شورای حل اختلاف تشکیل شده که من به جناب رئیس قوه قضاییه گفتم کار خیلی خوبی کردید، اما یه عیب بزرگ داره. گفت چی؟ گفتم دیر شروع کردید، از اول انقلاب میباید شورای حل اختلاف تشکیل میدادیم ما، مگر تو قرآن ما نیست؟ ولی جالب این است که قرآن میگه شورای حل اختلاف از خود فامیل باشه، شورای حل اختلاف از ریش سفیدای شهره، اما قرآن میگه حکم من اهلهی و حکم من اهلها. اگر از خود خانواده باشه مؤثرتره. این پیشنهاد من میکنم تو همه فامیل ها و خانواده ها بیان دو نفر بزرگتر ریش سفید رو از حالا تعیین کنن، هر اختلافی تو این فامیل پیدا میشه بنشینن اینا ببرن تمام کنن، لازم بشه پول بدن اینا رو دعوت کنن به یه مهمانی، تشویق کنن. اگر تو هر فامیلی دو نفر چند نفر شورای حل اختلاف فامیلی باشه، این همه نزاع در خانواده ها پیدا میشه، این همه برادرها و خواهرها و مادرها سر ارثیه پدر به جان هم میفتن. خواهران، برادران، اسلام دین صلح است، جنگ تحمیل است، جنگ یه نوع جراحیه، در زمان نیاز شدید جنگ درست میشه، بیایید از این ماه مبارک استفاده کنیم و همه دست صلح و صفا و برادری و آشتی را به سوی هم دراز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.